چین در سطح فرهنگی هم با بحران مواجه شده بود. منچوها به انگاره‌ها و ارزش‌های فرهنگی و سنتی کنفوسیوسی به عنوان بنیان مشروعیت خودشون چسبیده بودند و اونا رو به شکل سختگیرانه اعمال می‌کردند. بعد از جنگ‌های تریاک طبیعی بود که تردید در کارآمدی ارزش‌ها و انگاره‌های کنفوسیوسی شکل بگیره. نوعی گمگشتگی فرهنگی و مباحثی درباره مدرنیزاسیون خروجی فرهنگی جنگ‌های تریاک بود. قاچاق در هر دوره و زمانی و در هر کشور و مکانی ناگزیر به مشکلات امنیتی نیز منتهی میشه. کانتون در جنوب چین به دلیل رفت و آمد غیرقانونی کشتی‌های تجاری که با تریاک هم مرتبط بودند به کانون فساد و نافرمانی تبدیل شده بود. به طور کلی پول غیرقانونی و فعالیت‌های ضد امنیتی مرتبط با قاچاق در دراز مدت هر کشوری رو در هر لحظه از تاریخ و در هر مکانی با مشکلات جدید امنیتی و فسادهای اجتماعی و سیاسی ناشی از انباشت ثروت‌های غیرقانونی مواجه می‌کنه. قسمت 152 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در مهر ماه 1404 منتشر میشه. در قسمت 151 کل تاریخ سلسله چینگ ما بین سالهای 1644 تا 1912 میلادی رو مختصر مرور کردیم. گفته بودم که در قسمت‌های بعدی با تفصیل بیشتری به بررسی رخدادهای مهم این دوران می‌پردازیم و بیشتر هم در اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی چین قرن 19 عمیق می‌شیم. الوعده وفا. در این قسمت جنگ‌های تریاک رو بررسی می‌کنیم. اما پیش از رسیدن به جنگ‌های تریاک باید شرایط منجر به زوال قدرت امپراتوری چینگ و رفتن به سوی قرن تحقیر در این کشور رو مختصر بررسی کنیم. یادتون باشه گفتیم که سلسله چینگ از مردمان منچو بودند که در شمال شرقی چین زندگی میکردن و اصالت چینی نداشتن و از همین جهت هم بیگانه به حساب میومدن و مشروعیت نداشتن. مخالفت با این خاندان و حکومتشون هم از ابتدای شکلی اونها وجود داشت. از ابتدای قرن 19 یعنی بین سالهای 1800 تا 1830 این مخالفت در قالب جنبش‌ها، انجمن‌های سری و اندیشه‌های منتقد بروز کرده بود. انجمن‌های سری با شعار فان چینگ فومینگ سر برآوردند. معناش این بود چینگ‌ها را سرنگون و مینگ‌ها را مستقر کنیم. مینگ سلسله ملی قبل از چینگ به حساب می اومد. برخی از این انجمنها موفق میشن شورشی رو بین سالهای 1796 تا 1804 در شمال غرب چین رهبری کنن. این شورش ها علاوه بر این که شعارهای برابری طلبانه سر میدادن و توده کشاورز بخش مهمی از اونها رو تشکیل میداد، طرفداری از حقوق زنان در مقابل قواعد سختگیرانه کنفوسیوسی رو هم تو دستور کار خودشون داشتن. با این حال انجمنهای سری بخشی از نیروهای نظام قدیم بودند. منظور از نظام قدیم یعنی با اون اشراف زمیندار روستایی و تاجران بزرگی که در نظام کشاورزی سنتی چین جایگاه داشتن، این انجمنهای سری بیشتر مرتبط با اونها بودند. در کنار این انجمنهای سری، ادیبان و منتقدان اجتماعی که به سنتهای فلسفی غیر کنفوسیوسی تعلق داشتن مثل داویها هم بودند که یه جریان انتقادی علیه حکومت چینگ رو شکل میدادند. سیاستی که امپراتور چیان لونگ در سالهای دهه 1770 علیه دائی‌ها در پیش گرفت و به تفتیش عقاید و نابود کردن کتاب‌ها انجامید، یکی از نشانه‌های همین بحران ایدئولوژیکیه که حکومت چینگ باهاش درگیر بود. این نوع اندیشه‌ها اغلب بار مذهبی هم داشت و در جریان شورش تایپینگ که در قسمت بعدی مفصل به اون میپردازیم نمودی از اون بروز میکنه. در قرن 19 هم جریانی از اندیشه ورزی و علاقه به تحصیل سیاست و علوم هم در چین شروع میشه. برخی روشنگران چینی متوجه علومی از ریاضیات تا هیدرولیک و کشاورزی میشن. همچنین ادبیات مردمی عمدتاً عدالت‌خواه و مخالف محافظه‌کاری کنفوسیوسی هم در این عصر رشد میکنه. سلسله چینگ از دهه 1790 و پایان حکمرانی چیانلونگ در سراشیبی زوال میفته. به عبارتی 150 سال اول حکومت چینگ دوران اوج قدرتشه و 120 سال بعدی زمانیه که فساد دولت مردا، اداره غلط صدها و زوال نظام خدمات عمومی در چین از راه میرسه. فشارهای خارجی هم در حال افزایشه. فساد عمدتا در قالب تحمیل نرخ‌های غیر رسمی مالیات بروز میکنه. سال 1829 نرخ رسمی مالیات در استان خنان 1000 ساپک بود، اما مامورای مالیاتی در مقیاس 2804 و 4600 ساپک مالیات دریافت میکردن. بدیهی بود که این سطح از تحمیل مالیات‌های سنگین که تفاوت اون با مالیات رسمی به جیب مامورای دولتی میرفت، زمین ساز فلاکت و شورش‌های روستایی هم بود. در چین کیفیت اداره کردن سدها و تأسیسات آبی به شدت تعیین کننده بوده. سیلاب‌های دو رود زرد و یانگتسه علاوه بر اینکه مزارع رو از بین می‌برد، خسارات سنگین جانی و مالی هم به بار می‌آورد. حدود سال 1850 بودجه سنگینی صرف اداره کردن این تأسیسات آبی می‌شد. 400 تا کارگزار، تعداد بیشماری مهندس و کارگر و 20,000 سرباز حافظ سدها و سازه‌های آبی بودند. اما کیفیت اداره علارغم این همه نیرو انسانی و هزینه بد بود. فاجعه سال 1853 نشون میده این نظام سنگین و پرهزینه توان مدیریت کردن طغیان‌های رودخانه رو نداشت. چین در قرن 19 هم با بحران پولی هم مواجه شد. فلزاتی که برای ضرب سکه استفاده می شدن کم شده بود. سطح تولید مس در استان یونان پایین اومده بود. اداره نادرست زرابخانه هم باعث پایین اومدن کیفیت سکه ها و فراوانی پول تقلبی شده بود. بحران پولی از قرن 18 هم با ورود دلار نقره اسپانیایی به چین تشدید هم شد. جالب این که سلسله چینگ در اوایل قرن 19 هم از سیاست حفظ نرخ رسمی برابری یک تیل یا تایل نقره معادل 40 گرم در برابر 1000 ساپک مسی استفاده میکرد. این در حالی بود که نرخ حقیقی برابری، یعنی برابری تایل یا تیل با ساپک، بین سال 1804 تا 1830 از 920 ساپک برای هر تیل نقره به 1365 ساپک افزایش پیدا کرد. به این ترتیب سیاست پولی رسمی تغییرات حقیقی در بازار رو به رسمیت نمیشناخت. همین هم بحران رو تشدید میکرد. این تقریبا چیزی شبیه سیاست ارزی در ایران امروز. نرخ حقیقی دلار در بازار مثلا امروز به 113 هزار تومان رسیده و رئیس کل بانک مرکزی از تثبیت نرخ برابری در 70 هزار تومان حرف میزنه. 4-5 دهه هم هست که وضعیت همین گونه است. بروز جنبش‌های اعتراضی و شورش در چنین اوضاع و احوالی کاملاً طبیعیه. ژان شسنو از بروز 9 شورش در فاصله 1820 تا 1836 خبر داده. شورش سال 1832 در چند منطقه و شامل مقابله 30,000 مرد جنگی تحت رهبری فردی به نام جاو، ترجمهش میشه اژدهای طلا، با نیروهای امپراتوری چینگ بود. چین همزمان با بحران محیط زیستی هم مواجه شده بود. کشت محصولات به صورت گسترده که انجام شده بود، اگرچه باعث رفاه و افزایش جمعیت در دوران اولیه سلسله چینگ شده بود، اما فرسایش زمین‌ها و برهم خوردن تعادل‌های آبی رو هم به همراه داشت. بنابراین آسیب‌های ناشی از قحطی، خشکسالی، طغیان رودها، طوفان و بیماری و هجوم ملخ‌ها هم در بروز بحران‌هایی که چین در قرن 19 هم تجربه کرد نقش داشتن. همیشه بحران‌های محیط زیستی عظیم میتونن کشورها رو با بحران‌های سیاسی و اجتماعی بزرگ هم مواجه کنن. چینی‌ها تا ابتدای قرن 19 هم نوعی سیاست‌های درهای باز در برابر غرب داشتن. هیئت‌های مذهبی پذیرفته می‌شدن، تجارت با خارجی‌ها هم انجام می‌شد، اما از ابتدای قرن 19 هم این تصور پدید اومده بود که آزاد گذاشتن فعالیت‌های بازرگانی و مذهبی غربی‌ها چیزی عاید چین نمی‌کنه. در قسمت قبلی هم گفتم که چین تجربه هند و ژاپن رو هم پیش روش داشت. ورود تاجرای پرتغالی و انگلیسی هم یادشون بود که به هند زمینه ساز نفوذ سیاسی کمپانی هند شرقی و استعمار شده بود. و در ژاپن هم آزادی مسیحیت در سالهای 1550 تا 1650 میلادی باعث مشکلاتی برای امپراتوری ژاپن شده بود. بنابراین از ابتدای قرن 19 سیاست درهای بسته شروع شده بود و چین می‌رفت به سمت اینکه درهاش رو به روی غرب ببنده. چین در اوضاع احوالی که مختصری از اون رو شرح کردیم، بعد از پایان جنگ‌های ناپولئونی در اروپای اوایل قرن 19 مواجه شد با فشار انگلستان. انگلستانی که صنعتی شده بود و حالا فشار می‌آورد برای اینکه بازارهای کشورهای دیگر رو باز کنه. نزدیک به 6 دهه از انقلاب صنعتی در انگلستان گذشته بود و انگلستانی که بزرگترین ماشین تولیدی جهان رو داشت برای گشودن بازارها و کسب درآمد فشار می آورد. نظریه اقتصاد و بازارهای آزاد در چنین شرایطی هدایت کننده سیاست انگلستان بود. هیئت انگلیسی به سرپرستی آمهرست در سال 1816 راهی چین میشه. سال 1819 سنگاپور در نزدیکی چین بنا میشه و پایگاه عملیات بازرگانی و نظامی انگلستان هم به این بندر جدید سنگاپور منتقل میشه. چینی ها تمدن و تولید کننده بزرگی بودن و علاقه ای هم به خرید محصولات انگلیسی نداشتن. اگر هم قرار بود معامله ای صورت بگیره، مایل بودن این معامله متعادل باشه. از طرفی انگلیسی ها مایل نبودن برای خرید کالاهای چینی پول نقره بپردازن. تریاک محصولیه که واردات اون به چین ممنوع بود، اما انگلیسی ها اون رو به عنوان کالایی نگاه می‌کردن که نیاز به دادن پول نقره برای تجارت با چین رو رفع می‌کرد. قاچاق کردن تریاک به چین از بنادر با فشار شرکت‌های انگلیسی اون وقت با همین تئوری شروع میشه. مصرف تریاک که چند قرن در چین کاربرد دارویی داشت تا سال 1835 به جایی میرسه که مقامات دولتی و فرماندهان ارتش متوجه میشن 90% کارگزارای دولتی و نظامی از این ماده استفاده میکنن. برخی آمارها نشون میده 12 میلیون نفر در چین معتاد وجود داشت. میزان اعتیاد به حدی بود که عملکرد اقتصادی، کیفیت خدمات عمومی و سطح زندگی در چین میاد پایین. وضعیت به گونه‌ای میشه که تا سال 1837 57% واردات چین رو تریاک تشکیل میداد. در فاصله 1828 تا 1836 چینی‌ها 38 میلیون دلار نقره بابت تریاک از کشورشون خارج میشه. میزان گسترش مصرف تریاک و مقداری از درآمد چین که صرف خرید تریاک میشد به حدی بود که اصلی ترین مقام چینی مسئول مبارزه با تریاک در سال 1839 برآورد کرده بود درآمد سالیانه دولت 40 میلیون تیل نقره و هزینه واردات تریاک 100 میلیون تیل نقره بوده. بدیهیه که یک کسر بودجه عظیمی در دولت ایجاد میشد و کل نظام اقتصادی و اجتماعی رو مختل میکرد. قاچاق تریاک علاوه بر بحران اجتماعی باعث کاسته شدن از سکه نقره در بازار پولی چین هم شده بود. قاچاق در هر دوره و زمانی و در هر کشور و مکانی ناگزیر به مشکلات امنیتی نیز منتهی میشه. کانتون در جنوب چین به دلیل رفت آمد غیرقانونی کشتی‌های تجاری که با تریاک هم مرتبط بودن به کانون فساد و نافرمانی تبدیل شده بود. به طور کلی پول غیرقانونی و فعالیت‌های ضد امنیتی مرتبط با قاچاق در دراز مدت هر کشوری رو در هر لحظه از تاریخ و در هر مکانی با مشکلات جدید امنیتی و فسادهای اجتماعی و سیاسی ناشی از انباشت ثروت‌های غیرقانونی مواجه می‌کنه. این وضعیت به صورت طبیعی دولت چینگ و انگلستان رو به رویارویی با هم میکشونه. چینی ها مایل بودن فعالیت های مرتبط با قاچاق تریاک رو محدود کنن. انگلستان هم برای تداوم سیاست های اقتصادی خودش و افزایش نفوذ در چین فشار می آورد و صادرات تریاک هم یکی از این سیاست ها بود. جالب این که ژان شاسنو از وجود سنتی در چین خبر میده که طبق اون کارگزاران محلی و کارگزاران حکومت مرکزی برای مدتی درباره موضوعی مذاکره و گفتگو می‌کردند. در همین راستا مسئله تریاک هم به اندازه مهم بود که یه همچین مذاکراتی درباره‌اش صورت بگیره. بین سالهای 1836 تا 1838 دو سال طول می‌کشه تا درباره مسئله تریاک در دربار چین بحث و گفتگو کنن. شاسنو نوشته بنابر سنت کنفوسیوسی رساله های بیشماری که در بردارنده راه حل های گوناگون بود به پیشگاه همایونی عرضه شد. این جمله شاسنو آدم رو به وجود سنت نوشتن گزارش سیاستی در چین متوجه میکنه. این تمدن حتی در لحظه افولش هم قادر بوده گزارش سیاستی بنویسه و دو سال وقت برای مذاکره و بررسی یک سیاست شیوه مواجهه با تریاک صرف کنه. مثل بقیه موردهای بحث درباره قاچاق و پدیده‌هایی مثل قاچاق تریاک و مشروبات الکلی دو گروه عمده شکل می‌گیرند. طرفداران برخورد سخت، ممنوعیت و مجازات‌های مرگبار و یک گروهی که سازش و سیاست‌های نرم رو پیشنهاد می‌کنند. گروه اول برنده میشه. فرمان امپراتور در 39 ماده با در نظر گرفتن مجازات‌های سنگین از جمله مرگ برای قاچاقچیان و مصرف کننده های تریاک صادر میشه. آقای به نام لین زشو یا لین دزهسو تو کتب فارسی با این املاهای متفاوت نوشتن که از کنفوسیوسی های خیلی هم سخت گوش و عالم بود، برای مبارزه با تریاک و اعمال فرمان امپراتور راهی کانتون میشه. جناب لینزشو صندوق‌های تریاک رو مصادره می‌کنه و 1600 نفر از مخالفان و فعالان این بحث تریاک رو هم بازداشت می‌کنه. بعدم دستور داد بندر کانتون به کلی به روی خارجی‌ها بسته بشه. حمله انگلستان به بندرها و دهانه رود یانگتسه از همین نقطه آغاز میشه. ارتش چینگ هم به سرعت در مقابل امپراتوری انگلستان شکست می‌خوره. اختلاف در درون دولت چینگ هم بالا میگیره و کار به تبعید لینزشو میانجامه. توافقنامه یا معاهده نانکن یا نانجینگ در سال 1842 محصول همین فراینده. جنگ تریاک واقعیت دیگری از پیامدهای اجتماعی و سیاسی ارتباطات اقتصادی خارجی رو هم آشکار میکنه. بازرگانان کانتونی به منافع بزرگ ناشی از تجارت با انگلیسی ها و سایر خارجی ها رسیده بودند و از سیاست تقابل با انگلستان حمایت نمی کردن. جالب این که هرچقدر بازرگانان بهره برده از تجارت با انگلیسی ها و مقامات دولتی چین دنبال سازش با خارجی ها بودن، یه جریان مردمی بین ادیبان و منتقدان فکری و فرهنگی چین برای مقابله با انگلیسی ها شکل گرفته بود. حتی در جریان جنگ‌های تریاک هم انگلیسی‌ها با مقاومت مردمی و همراهی جنگجویان و اشراف روستایی با مردم در مقابله با انگلیسی‌ها مواجه شدند. به این ترتیب اولین جنگ تریاک علاوه بر فشار اقتصادی که بر حکومت چینگ وارد کرد، شکافی بین مردم و این حکومت و کارگزارانش و اون بهره‌مندان اقتصادی از رابطه با انگلیسی ها رو هم آشکار و عمیق کرد. بر اثر پیمان نانجینگ، 5 تا بندر کانتون، شانگهای، نینگبو، آموی و فوجو به عنوان بندر باز شناخته شدند. خارجی ها و کنسول هاشون تو این بنادر فعال شدند. تعرفه های گمرکی چین به 5% محدود شد و خارجی ها در این بنادر از حقوق قضاوت کنسولی و کاپیتولاسیون هم برخوردار شدند. به این ترتیب قدرت نظامی غرب در نهایت چین رو به روی اونها باز کرد. یکی از پیامدهای معاهده نانجینگ شکل‌گیری زمینای اجاره‌ای بود. سال 1845 بین حاکم شانگهای و کنسول بریتانیا توافقنامه‌ای با عنوان میزان زمین شکل گرفت و طبق اون مقرر شد که انگلیسی‌ها بتونن زمین اجاره کنن و زمین رو بخرن و مالکیتش رو هم تمدید کنن. بعد هم همین توافق برای فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها در سال 1849 ایجاد شد. روند زوال امپراتوری و قوت گرفتن نفوذ غرب به این ترتیب تا جایی رسید که خارجی ها در اداره کردن این زمینایی که اجاره کرده بودن به نوعی خودمختاری هم رسیدن. کار به جایی رسید که خودشون شورای شهرداری تو همین زمینا تأسیس کردن، پلیس تشکیل دادن و مستقلا مالیات هم گرفتن. سیر قدرت گرفتن خارجی ها به نقطه رسید که کنسول بریتانیا در شانگهای از چین خواست که بازرگانای خارجی رو کلن از پرداخت گمرکی معاف کنه. بعدم وضعیت به گونه پیش رفت که در نهایت در سال 1854 دریافت گمرکی در بندر شانگهای به یک گروه خارجی سپرده شد و فقط این گروه خارجی در عوض متعهد شدن که مالیات‌های عقب افتاده شون رو بدن. گروه خارجی ناظر بر گمرکات شانگهای رو هم خود خارجی‌ها پیشنهاد کردند و به تدریج سازمان عظیم گمرکات چین هم زیر نظر غربی‌ها قرار گرفت. وقتی دقت کنین این رخدادها دقیقا شبیه اون چیزیه که در ایران هم رخ داد. شما به قرن 19 هم که بریم میبینید اداره گمرکات ایران عمدتا در اختیار روسیه و انگلستانه. این نوع توسعه تجارت و حضور خارجی ها در بنادر چینی نشان دهنده قرن تحقیر و سیطره خارجی ها بر چینی ها بود، اما پیامدهای اجتماعی و اقتصادی عظیمی هم داشت. مدیران شرکت‌های بزرگ خارجی، کارکنانشون و مجموعه‌ای از شرکت‌های چینی حول تجارت عظیم در این بنادر شکل گرفتند. بندر شانگهای که در بین 5 بندر باز شده در جریان معاهده نانجینگ کم اهمیت‌ترین بود اون زمان، به تدریج اهمیت پیدا کرد. نخستین هسته‌های سرمایه‌داری مدرن چینی در همین سال‌ها در شانگهای و سایر بنادر ایجاد میشه. البته ترکیب عجیب و غریبی از خارجی ها، بازرگانان چینی، خیابان ها و کوچه های تنگ و در هم پیچیده شهرهای بندری چینی که تو فیلم هایی که درباره اون دوران ساخته شده میتونید ببینید، در همین دوران در این شهرها شکل میگیرن. این ساختار اجتماعی و نظام شهری خارج از دایره قانون چینی اداره میشد و خارجی ها هم انگیزهی برای مستقر کردن نظام قانونی در این شهرها نداشتن. در این فضا اقدامات غیرقانونی، راهزنی دریایی و دار و دسته‌های جرم و جنایت هم توسعه پیدا می‌کردند. وضعیت آشفته تمدن چینی در این دوران رو از این واقعیت هم میشه دریافت که کارگران چینی رو از طریق شرکت‌های دریانوردی خریداری می‌کردند و برای بیگاری می‌فرستادن به کشورهای اونور اقیانوس. مزارع کوبا، پرو و استرالیا عمدتاً پذیرای این کارگرای خریداری شده مفلوک چینی بودند. این دوران با این اوضاع احوالی که تا اینجا دیدیم شاهد برآمدن خودآگاهی چینی ها نسبت به ضعف‌هاشون هم هست. آدم وقتی نامه لینزشو به دوستش در سال 1842 رو میبینه یاد عباس میرزا میفته. لینزشو نوشته بیش از هر چیز ناوگان، سلاح‌های گرم و یک نیروی دریایی قوی مطلقاً ضروری است، حتی اگر بربرهای سرکش، منظورش انگلستانه، حتی اگر بربرهای سرکش بگریزند و به آن سوی دریاها بازگردند، باز شایسته است که این ابزار را که برای دفاع از مرزهای دریایی ضروری هستند با جدیت به چنگ آوریم. در غیر این صورت اگر سلاح نداشته باشیم چگونه خواهیم توانست تمساح‌ها، کوسه‌ها و هیولاهای دریایی را شکار کنیم؟ لین زشو مطالب و مدارکی گردآوری کرد و به دوست اصلاحگرش سپرد تا یک کتابی بنویسه به نام اطلس کشورهای آن سوی دریا. محققان نسل‌های بعدی چین از همین منبع برای مطالعه استفاده کردند. از همین دورانه که ترجمه آثار غربی و تحقیق درباره اونها هم شروع میشه. اما خب این زمانه‌ای هست که چین به سمت جنگ دوم تریاک هم پیش میره. غرب به امتیازهایی که در جریان معاهده نانجینگ در سال 1842 گرفته راضی نمی‌شد. در ضمن فکر می‌کردند که گشایش 5 بندر به روی بازرگانان غربی کافی هم نیست. بندرهایی در شمال و داخل چین رو هم در نظر داشتند. به همین دلیل در سال 1854 وزیر مختارهای 3 کشور انگلستان، فرانسه و آمریکا خواستار امتیازات و پیمان جدیدی میشن. تحولاتی هم در چین رخ داده بود. جلو اومدن غربی ها با گرفتن امتیازات بیشتر موضع کسانی رو که طرفدار سازش با غرب بودن تضعیف کرده بود. حالا کسایی بیشتر قدرت داشتن که خواستار مقابله با امتیازخواهی غربی ها بودن و موضع سازش ناپذیری می گرفتن. شرایط به گونه‌ای بود که علی‌رغم همه ضعف‌هایی که چین داشت، شکست‌های سیاست خارجی رو به گردن طرفداران سازش می‌انداختند. عمده طرفداران سازش از خاندان منچوها بودند و خود چینی‌ها از مقاومت در برابر خارجی‌ها طرفداری می‌کردند. هرچند این تقسیم بندی هم کامل نبود، تو دو طرف هم منچو وجود داشت هم چینی. به هر حال نیروهای سیاسی درون امپراتوری چینگ بر محور چگونه مواجه شدن با خارجی‌ها در تعارض بودند. واقعیت روی زمین این بود که امپراتوری چینگ در ضعیف‌ترین لحظه خودش بود و وقتی جنگ دوم تریاک در 1856 شروع شد از همیشه ناتوان‌تر بود. این بار جنگ فقط در جنوب نبود و مناطق مختلف توسط انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها بمباران شدند و جنگ به اونها کشیده شد. شهر کانتون در 1858 سقوط کرد و جنگ در شمال با حمله به پکن ادامه پیدا کرد و نهایتاً بعد از سقوط پایتخت در 1858 و غارت شهر، کاخ تابستانی امپراتور رو هم ویران کردند. ویکتور هوگو درباره این ماجرا نوشته بود: دو راهزن فرانسه و انگلستان به یک معبد آسیایی وارد شدند. وقتی این اتفاق افتاد و جنگ دوم تریاک با سقوط پایتخت چین پیش رفت، مقاومت شکست خورده بود و گروه آشتیجویان دوباره قوت گرفتند. بروکراتی به نام چی یینگ رو که مظهر توافق با غرب بود دوباره به مأموریت مذاکره با غرب خلاصه فراخوان کردند. شکست اهل مقاومت و سازش‌ناپذیران نقطه آغاز جنبش غربگرایی با عنوان چینی یانگ وو بین سالهای 1860 تا 1890. بر اثر معاهده‌ای که پس از جنگ دوم تریاک امضا میشه، بندرهای بیشتری رو به روی غربی ها باز میشن و عبور و مرور ناوگان‌های غربی در آب‌های داخلی چین هم پذیرفته میشه. غربی ها مجاز میشن بر زمین‌های کشاورزی چین هم مالکیت پیدا کنن. واردات تریاک هم دیگه جنبه قانونی پیدا میکنه. کالاهای خارجی با معافیت مالیاتی در سراسر چین سر و کله‌شون پیدا میشه. فرانسه و انگلستان هم هر کدوم 8 میلیون تیل نقره خسارت جنگی میگیرن و امتیاز داشتن هیئت‌های سیاسی دائمی در پکن رو هم به دست میارن. روسیه هم از فرصت استفاده میکنه و سرزمین‌های گسترده‌ای در شمال شرقی چین رو تصرف میکنه. پیمان پکن در سال 1860 هم به تصرفات روسیه در خاک چین جنبه رسمی میده. قرن تحقیر با این تحولات به زیان چین پیش میره. تاریخ جنگ‌های تریاک در کنار اوضاع اجتماعی سیاسی قرن 19 چین به دقت نشون میده که چرا چینی‌ها از میانه قرن 19 تا میانه قرن 20 رو قرن تحقیر اسم گذاری کردند. چین غیر از همه امتیازهایی که گفتیم، بندر هنگ کنگ رو هم بعد از جنگ تریاک اول به انگلستان واگذار می‌کنه و بخشی از کلون و مناطق دیگری رو هم بعد از جنگ تریاک دوم از دست میده. مرزهای چین با روسیه هم تغییر میکنه. هر دو جنگ نقصانهای جدی در حکمرانی امپراتوری چینگ رو آشکار میکنه. نظام اقتصادی سنتی چین که بر خودکفایی و تولیدات داخلی بنا شده بود در اثر این تحولات به کلی به هم میریزه. تجارت تریاک حجم عظیمی از نقره رو از چین به سمت خارج هدایت میکنه و بر اثر بی‌ثبات شدن اقتصاد و کسری بودجه، دولت مجبور میشه مالیات‌های سنگین بگیره که او خودش باعث نارضایتی میشه. میلیون ها چینی به تریاک معتاد شده بودند و عواقب اقتصادی و اجتماعی این وضعیت باعث زوال اجتماعی و مشکلات جدی در سلامت عمومی میشه. این دوران شاهد اوج گرفتن احساسات ضد خارجی در تاریخ چینه. نهضت های ملی‌گرا، شورش تایپینگ و بعدها شورش مشت زنان از پیامدهای جنگ های تریاک بودند. ورود انبوه کالاهای خارجی به چین بر اثر معاهده‌های تجاری به صنعت زدایی و کاهش نرخ اشتغال به تولید کالاهای چینی هم می‌انجامد. بیکاری و جریان‌های جابجایی نیروی کار و مهاجرت هم نتیجه فرآیندهای اقتصادی ناشی از جنگ‌های تریاک بود. بدیهیه که این حجم از تحولات اجتماعی به نارضایتی سیاسی و یه سلسله‌ای از رخدادهای بعدی در چین هم می‌انجامد. چینی‌ها تصوری از خودشون به عنوان پادشاهی میانه داشتن و به یک بار متوجه شدن که این تصور چقدر آسیب پذیره و چگونه قدرت‌های غربی قادرن ارادهشون رو بر چین تحمیل کنن. این تازه آغاز راه تأخیر شدن بود. هنوز ژاپنی‌ها در راه بودن تا اراده خودشون رو از طریق نظامیگری تحمیل کنن. چینی‌ها تقریباً 30 سال بعد از ایران با واقعیت ضعفشون در برابر غرب به صورت جدی آشنا شدن. فاصله معاهده گلستان در 1814 که بین ایران و روسیه بسته شد تا معاهده نانجینگ در 1842 بعد از جنگ اول تریاک 28 ساله. عباس میرزا 30 سال زودتر از لین زشو و سایر صاحب منصبان چینی با واقعیت خشن غرب و ضعف کشور خودش مواجه شده بود. سلسله چینگ به دلیل خارجی بودن منچوها با کمبود مشروعیت مواجه بود. شکست در جنگ‌های تریاک و همه عواقب اقتصادی و اجتماعی سنگینی که برای چین به همراه داشت، زوال مشروعیت این سلسله رو بیشتر هم کرد و اعتماد عمومی به اونها از بین رفت. همواره شکست در جنگ‌ها میتونه یکی از بنیان‌های زوال و فروپاشی حکومت‌ها باشه. چین در سطح فرهنگی هم با بحران مواجه شده بود. منچوها به انگاره‌ها و ارزش‌های فرهنگی و سنتی کنفوسیوسی به عنوان بنیان مشروعیت خودشون چسبیده بودند و اونا رو به شکل سختگیرانه اعمال می‌کردن. بعد از جنگ‌های تریاک طبیعی بود که تردید در کارآمدی ارزش‌ها و انگاره‌های کنفوسیوسی شکل بگیره. نوعی گمگشتگی فرهنگی و مباحثی درباره مدرنیزاسیون خروجی فرهنگی جنگ‌های تریاک بود. جنگ‌های تریاک فقط دوران شروع استعمار به شیوه جدید در کشور چین نبود. استعمار شرق آسیا رو در بر گرفته بود. پویایی‌های قدرت در شرق آسیا و جهان بر اثر جنگ‌های تریاک تغییر کرد. این آغاز دورانی که از عبارت دیپلماسی کشتی یا قایق توپدار گان بوت دیپلماسی استفاده میشه. غرب تلاش کرد از طریق زور نظامی معاهدات تجاری و سرزمینی بیشتری رو در آفریقا و آسیا تحمیل کنه. ژاپنیا تحت تأثیر فشار خارجی و همچنین مشاهده شکست‌های چینیا، مدرن سازی خودشون رو در دوران میجی در دهه 1860 شروع کردن. این درس‌آموزی و تحولات درونی ژاپن که مدرن سازی رو ممکن کرد، ظرف کمتر از چند دهه چین رو علاوه بر انگلستان، فرانسه، آمریکا و روسیه در مقابل قدرت نوظهور ژاپن هم قرار داد. معاهده های تجارت آزاد با چین شکل تجارت در جهان رو هم تغییر داد. انحصاری که کمپانی هند شرقی در دستش داشت تضعیف شد و انبوهی از شرکت ها وارد دنیای تجاری چین شدند. جالب اینه که کل ایدئولوژی تجارت آزاد با زور توپ و اسلحه تحمیل شده بود. این یکی از تناقض‌آمیزترین و تراژیک‌ترین لحظات ایدئولوژی و اندیشه تجارت آزاد هم هست. من امروز وقتی تعرفه‌های آقای ترامپ، فشارهای اقتصادی آمریکا برای گشودن بازارهای خارجی و فشار بر کشورها برای بستن قراردادهای سنگین با شرکت‌های آمریکایی رو می‌بینم، بیش از پیش تناقضات ایدئولوژی تجارت آزاد و بازار آزاد به چشمم میاد و یاد چین دوران جنگ‌های تریاک می‌افتم. معاهده‌های تجاری بسته شده بعد از جنگ‌های تریاک پای آمریکا رو هم به چین باز می‌کنه. در نتیجه سلسله‌ای از روابط اقتصادی و سیاسی بین آمریکا و چین گسترش پیدا می‌کنه که برای آینده چین نقش تعیین کننده‌ای دارن. جنگ‌های تریاک برای چین واقعاً فاجعه‌بار بودن. ما که تلاش کنیم سویه مثبت این جنگ‌ها رو ببینیم، می‌تونیم به چند مورد اشاره کنیم. چینی‌ها همیشه خودشون رو صاحب فناوری و بی‌نیاز از فناوری خارجی می‌دونستان. جنگ‌های تریاک نقطه آغازی برای آگاه شدن بر ضرورت اقتباس و گرفتن فناوری نظامی، صنعتی و پیشرفت‌های علمی غرب. این همون اتفاقیه که به نوعی دیگر در ایران هم حادث میشه و با اعزام محصلین برای تحصیل به خارج دنبال میشه. این اتفاق در چین هم می‌افته. بندرهای مهم چین که به روی غربی‌ها باز شدند، زمینه ادغام چین در اقتصاد جهانی و پیدایش شبکه‌های تجاری با محوریت این بنادر در مقیاس جهانی رو پدید میارن. ضمن اینکه چینی‌ها برای اولین بار به صورت جدی در معرض حجم عظیمی از کالاهای خارجی و تنوع و پیچیدگیشون قرار می‌گیرن، ساحل شرقی چین از همون زمان متفاوت شدن نسبت به نقاط درونی و غربی چین رو آغاز می‌کنه. اندیشه اصلاحگری و ضرورت بازنگری در رویه‌های حکمرانی گذشته هم در همین دوران بروز می‌کنه. زیر سوال رفتن اندیشه کنفوسیوسی و پیدایش تفکراتی درباره مدرنیسم، دموکراسی و ملی‌گرایی هم محصول همین دورانه. همچنین در همین دورانه که برنامه درسی جدید، برنامه‌های اعزام به خارج دانشجویان و ضرورت یادگیری زبان و دانش غربی در چین توسعه پیدا می‌کنه. نسل‌های بعدی چینی‌ها به شدت وامدار این تحولاتن. جنبش قدرتمندسازی یا تقویت چین بین 1860 تا 1890 مستقیما تحت تأثیر نتایج جنگ‌های تریاک بود. بر اثر تلاش غربی‌ها برای دسترسی به مناطق درونی چین، شبکه‌ای از راه آهن و کشتیرانی، تلگراف و ساختمان‌های مدرن هم در چین توسعه پیدا می‌کنه. زیرساخت‌های چین تحت تأثیر این دوران بهتر میشه. همچنین بر اثر تحقیرها و تأثیرات این دورانه که روح جمعی ناظر بر ضرورت احیای قدرت چین هم پدید میاد. انقلاب چین در سال 1911 بر افتادن سلطنت و پیدایش جمهوری چین و همه فرایندهای سیاسی بعد از اون هم تحت تأثیر خیزش آگاهی چینی نسبت به ضعف‌هاش و ضرورت قدرتمند شدنیه که در همین دوران پدید میاد. این نکته در متون تاریخ چین آشکاره و بسیاری از مورخان به این نکته اشاره کردن که جنگ‌های تریاک چین رو با واقعیت خودش، با ضعف‌هاش، با پوسیدگی‌هاش و با همه اون چیزی که باید تغییر کنه مواجه می‌کنه. همون گونه که صدای سوال عباس میرزا از جوبر در گوش تاریخ ایران پیچیده و ما 200 سال به دنبال پاسخی برای اون پرسش هستیم، چینی‌ها پرسش‌های بعد از جنگ‌های تریاک رو به سوخت حرکت تاریخی خودشون تبدیل کردن. ملی‌گرایی چینی، حکومت کمونیستی و بعدها بازنگری در حکمرانی کمونیستی و تحولات عصر دنگ شیاپنگ در دهه 1980 همه به نوعی تحت تأثیر ضرباتیه که چین در جریان جنگ‌های تریاک تحمل کرد. برد چینی‌ها در این بود که بالاخره درس رو از تاریخ آموختن و تونستن این درس آموزی رو به سوخت حرکتشون تبدیل کنن. هر جنگی، هر شکستی، هر پیروزی حاوی درس هاییه که برای تاریخ باقی میمونه. امیدوارم ما هم در سطح حکمرانی، اندیشه ورزی و جامعه از همه جنگ ها، پیروزی ها و شکست ها درس های مهم و درست بگیریم. این قسمت هم به پایان رسید. عمده مطالب این قسمت رو بر اساس جلد اول و دوم کتاب تاریخ چین ژان شاسنو، ترجمه شهرنوش پارسیپور، چاپ نشر علم خدمت شما ارائه کردیم. داریم به جاهای هیجان انگیزتر تاریخ چین برای شناخت دنیای امروز می‌رسیم. ممنون که در این مسیر همراه ما هستید. ممنون که هر گونه که میتونید از ما حمایت می‌کنید. فعلا تا قسمت 153 خداحافظ. ایران چوب بماند.